سوار نهم ضبط مصاحبه جناب آقای ذوالفقاری.
آقای انتظام گفتند که این مقام مربوط به شخص اعلیحضرت است و ایشان می توانند به هر شخصی که میل داشته باشند فرمان سفیر کبیری مرحمت فرمایند. نگرانی آقای اعلی هم صحیح بود و پس از مدتی آقای جهانگیر تفضلی با عنوان سفیر کبیری سرپرستی معصرین را به عهده داشت و چندی بعد به علت نارضایتی هایی که در میان معصرین ایجاد کرده بود و عدم موفقیت در این کار به تهران احضار و کنفدراسیون دانشجویان هم در زمان ماموریت ایشان موقع وجود آمد. پس از اینکه
من دلالت راجع به اداری تبلیغات میکنم، اجازه فرمود قرار منده یکی دو تا سوال خیلی کوچیک ازتون دارم درباره دوره آی علا
تموم نشد.
نه
اجازتان بنده میرم توی چون
تبلیغات یعنی رادیو و تبلیغات بسیار خوب. پس من سوالا رو میذارم بعد.
بله حالا ممکن چند جلسه ای در دوره آی علا یه اتفاقاتی کنم. پس از اینکه ماموریت اداری تبلیغات رادیو به عهده من واگذار شد، من آقای معینیان را که با او سابقه دوستی داشتم و در روزنامه آتش متعلق به آقای میرشافی گمان میکنم به سمت سردبیر آن روزنامه گمان میکنم که سمت سردبیری آن روزنامه را داد، به مدیر کلی اداری تبلیغات رادیو انتخاب کردم. آقای معینیان در دوران نخست وزیری آقای سپهبزاهدی یکی از معاونین این اداره بود. مردی لایق، دنبال مادیات نبود، زندگی درویشانه‌ای داشت، در کارش جدی بود. انتخاب ایشان موجب گله و رنجش چند تن از دوستان روزنامه نویس من شد که چرا آنها را به این سمت انتخاب نکردند. در مدتی که من سرپرست تبلیغات بودم با هم روابط صمیمانه‌ای داشتیم، گرچه مدت کوتاهی هم قبل از انتخاب من به شهرداری تهران با هم اختلاف کوچکی در سر دو نفر از کارمندان اداره تبلیغات که معاون آن اداره و رئیس اداره رادیو بود و مورد حمایت ایشان بود پیدا شد. علت آن هم گزارشاتی بود که از کارهای خلاف آنها به من میرسید. در بعد و امر من از آقای معینیان خواستم به جای این دو نفر اشخاص دیگری را انتخاب کنم، ولی چند روزی گذشت و دستور من را اجرا نکرد. ناچار خودم مستقیما حکم برکناری آن دو نفر را صادر و دو نفر دیگر از کارمندان آن اداره را به جای آنها منصوب کردم. محل اداره تبلیغات و رادیو در میدان ارگ پشت وزارت کشور در یک ساختمان قدیمی قرار داشت. فرستنده رادیو با برد کم که هدیه امریکا به ایران به این اداره بود در آن ساختمان قرار داشت. این اداره به علت بودجه ناچیزی که داشت و به علت بیعلاقگی مسئولین قبلی آن وضع نامطلوبی داشت، فاقد وسایل لازم و کادر مرتب بود. خبرهایی که از رادیو پخش میشد از اداره روزنامه اطلاعات که مجهز به وسایل خبری بود گرفته میشد. قبل از ما قرار بود ساختمانی در جنب ساختمان قدیمی ساخته شود که نقشه و مخارج آن از کمک‌های امریکا با نظارت خود آنها ساخته میشد، ولی هنوز اقدام به ساختن آن نشده بود. دولت بودجه این اداره را بنا به تقاضای من اضافه و مبلغ قابل توجهی در اختیار این اداره گذاشت و به بودجه این اداره همه ساله مبالغی اضافه می شد. این اداره
چند تا فرستنده داشت؟
فقط تهران بود، اونم البته قدرت چیز خارج از کشور نداشت، نمی شد بهش کنه. فقط یک قسمت از ایران می بوشیم، یک قسمت دیگه که نمی تونه تفیشونه.
اون موج تو موج کتا میفرستید دادید یعنی
شاید موج کتا بودن حالا بهتون بعد عرض میکنم که تو جنگ این اداره با همت مدیر کل و همکارانش شروع به فعالیت چشمگیری کرد. عده‌ای از جوانان تحصیل کرده و نویسندگان و خوب کادر این اداره را تشکیل دادن. اولین اقدام تأسیس اداره خبرگزاری پارس بود. با کلیه خبرگزاری‌های معروف دنیا قرارداد بسته شد و دستگاه خبری و تلکس در اختیار این اداره قرار گرفت. تا آنجا که پخش خبرها که تا آن تاریخ در 24 ساعت فقط دو بار انجام می شد، هر ساعت یک بار شد و تازه ترین خبرهای داخلی و خارجی پخش می شد. شورای نویسندگان این اداره را دانشمندان و نویسندگان صاحب نام تشکیل داده بودند. پخش موسیقی این اداره به عهده عده‌ای از اساتید این فن گذارده شد و رئیس آن آقای مشیر مایون شهردار بود. برنامه گلها که مورد علاقه اکثریت مردم ما بود به عهده آقای داوود پیرنیا که انصافا در این راه زحمت بسیار کشیده و تمام وقت خودشان را صرف این کار کرده بود گذاشته شد. برنامه اطفال از حال ابتذال سابق در آمد. سخنرانی های علمی و ادبی و سیاسی به وسیله دانشمندان و بعضی از اساتید دانشگاه انجام می شد. قسمت های تفریحی و نمایشی به وسیله هنرمندان آن موقع پخش می شد. روزهای جمعه و تعطیل برنامه های تفریحی اجرا می شد. در هر یک از استان های کشور اداره رادیو تأسیس و پرستنده کوچکی با برد کم در اختیار آن استان قرار گرفت. در ساعات خبری صدای مرکز را رله می کرد و در ساعتهای بعد برنامه های محلی پخش می شد. در هر وزارتخانه اداره به نام اداره تبلیغات تأسیس و هفته یک بار رؤسای آن اداره در اداره رادیو جمع و تعلیمات لازم برای دادن خبر از کارهای مهم وزارتخانه خودشان داده می شد و آنها هم هر روز مرتب خبرها را در اختیار اداره کل رادیو و تبلیغات برای پخش قرار می دادن. کلاس های فشرده برای یادگیری طرز تبلیغات تأسیس شد و از امریکا متخصصین این کار در اختیار این اداره قرار گرفت که در این کلاس ها تدریس و تعلیمات لازمه را می دادن. چند نفری هم با خرج خود امریکا برای بازی در مؤسسات خبری با این کشور اعزام شدن. بدون این که خبری را مخفی کنم باید بگویم بدونن که چیزی را مخفی بکنم باید بگویم که اداره تبلیغات سفارت امریکا ما را در دادن وسایل فنی و خبرها و چیزهای دیگر که این اداره لازم داشت یاری میکرد. از افکار آنها در تنظیم بعضی از برنامه ها استفاده میکردیم. ساختمان تعهدی که کرده بودند تا به تأخیر افتاده بود با سرعت شروع به ساختن آن بان کرده و در کوتاه مدت تحویل داده شد. ساختمان دارای استودیوهای مجهزی بود، مدرن و مجهزی بود و ادارات فنی به آنجا منتقل شد. طبق قراردادی که قبلا امضا شده بود به اداره تبلیغات سفارت امریکا اجازه داده شده بود که در روز یک ساعت از این پرستنده برای پخش برنامه های خودشان استفاده کنند. من از این کار سر باز زدم و از آنها خواستم که از این موضوع صرف نظر کنند. گفتم پخش برنامه های شما از این پرستنده نه به مصلحت ماست و نه به مصلحت شما و من اجازه چنین کاری را نخواهم داد. این خواهش من مورد قبول آنها قرار گرفت و در هیچ تاریخ هم از آن استفاده نکردم. در این موقع یکی از معاونین صدای امریکا به تهران آمده با من ملاقات و پیشنهاد جالبی را ارائه داد. از این قرار صدای امریکا حاضر است در قسمتی از کردستان، سنندج یا نقطه دیگر که محل آن بعداً معلوم خواهد شد، پرستنده‌ای با قدرت 1000 کیلووات که مخارج ساختمان و وسایل فنی آن بوقتی آنها باشد مجانا در اختیار اداره رادیو تبلیغات ایران قرار دارد و اداره آن توسط کارمندان ایرانی و تحت نظر اداره رادیو باشد و کلیه مخارج لازم و حقوق کارمندان آن همه ساله در اختیار اداره کل رادیو تبلیغات قرار خواهد گرفت. فقط دولت اجازه بدهد که هر روز صدای امریکا با ذکر اینکه اینجا صدای امریکا برنامه خود را پخش کند. مراتب را به اطلاع با اطلاع آقای نخست وزیر به عرض اعلیحضرت همایون رساندم. پیشنهاد فرمودند پیشنهاد خوبی است، اما مصلحت ما نیست آن را با این شرط قبول کنیم. من هم با آنها پاسخ رد دادم. چند سال بعد آقای سمی که وزیر پست تلگراف بود به من گفت اعلیحضرت فرمودند با شما تماس بگیرم و با امریکایی ها مذاکره کنیم و ببینیم که آنها در پیشنهاد خود باقی هستند یا نه. گفتم موقعی که من عازم امریکا بودم در موقع بازدید از صدای امریکا اتفاقا با همون معاونی که این پیشنهاد کرده بود مذاکره و سوال کردم آیا حاضرید که مجددا این پیشنهاد قبلی را تجدید کنید؟ پاسخ داد که متاسفانه دیر شده است و این فرستنده و تأسیسات آن را به تبریز فرستادیم و در آنجا نصب شده. اداره رادیو و تبلیغات فاقد تلویزیون بود. همونطور که گفتم بودجه کم این اداره اجازه خرید و نصب و به راه انداختن آن را نمیداد. یک بار هم با امریکایی‌ها مذاکره کردم که شاید با کمک آنها بتوانیم صاحب تلویزیون بشویم، ولی از این کار سر باز زدم و معتقد بودند که به راه انداختن تلویزیون اختلاف طبقاتی را عمیق‌تر خواهد کرد، چون عده محدودی که از 1000 نفر بیشتر نخواهد بود از تلویزیون استفاده خواهند کرد و اشخاصی که قدرت خرید آن را ندارند همون اشخاص بی‌بضاعت ناراضی خواهند بود که بعداً هم به نارضایتی آنها اضافه خواهد شد. چندی بعد اعلیحضرت من را احضار و فرمودند که آقای ثابت نزد من آمده و تعهد کرده در مدت کوتاهی در تهران اقدام به نصب تلویزیون کند و مخارج آن را هم بدون آنکه از بودجه دولت چیزی بخواهد به عهده خود خواهد گرفت. فقط تقاضا کرده است که ورود این دستگاه از حقوق گمرکی معاف و همین هم در اختیار او قرار گیرد.
آقا چیزتون حفظ کرده بودید، یعنی مقام معاون نخست وزیر رو داشتید و سرپرست
من در هم معاون سیاسی و پارلمانی نخست وزیر بودم هم رئیس تبلیغات. اینجا این لکنت شما این نداره فقط تقاضا کرده است که ورود این دستگاه ها از حقوق گمرکی معاف و زمینی هم در اختیار او
زمینی هم بهش بدم.
فرمودن موضوع را قبلا به اطلاع آقای نخست وزیر برسانید و بعد از هیئت بعد در هیئت دولت مطرح شود. هیئت دولت طرحی برای معافیت حقوق گمرکی این دستگاه ها تهیه و تقدیم مجلس کرد و مجلس شورای ملی هم با آن موافقت کرد، ولی آقای جعفر بهبهانی که رئیس کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی بود به علت اینکه آقای ثابت بهایی است با هم مخالفت میکرد.
راست من گفت در مجلس که به این دلیل من مخالفت میکنم که ایشون باهایی هست.
حالا اون رسمیشه اونجا من نمیدن، ولی به ما اینطور باید گفتن. و بعد از ملاقاتی که آقای ثابت با ایشان کرد دست از مخالفت برداشت. آقای ثابت با سرعت و تسهیلاتی که دولت فراهم میکرد این وسایل را وارد و در زمینی هم که در شمال تهران و در بلندی قرار داشت و گمان میکنم به ارتش در اختیار ایشان گذارده بود اقدام به ساختمان و تأسیس این تلویزیون کرد. در همین حال مقدار قابل توجهی گیرنده یک جا با قیمت خیلی نازل خریداری و وارد کشور کرد و برعکس پیشبینی آقایان امریکایی ها نه تنها اختلاف طبقاتی را زیاد نکرد، بلکه در سطح تهران هزاران تلویزیون به فروش رفت. حتی در قسمت های جنوب و محله های کم بضاعت هم آنتن های تلویزیون بالا بود. آقای ثابت هم از فروش این تلویزیون ها مخارج خود را در آورد. این تلویزیون در حد خود دارای برنامه های خوبی بود. فقط عیب بزرگی که داشت این بود که هیئت مدیره و بیشتر از گردانندگان آن را بهایی ها تشکیل می دادن. چندین بار با آقای ثابت من موضوع را مذاکره کردم و گفتم بهتر است تجدید نظری در هیئت مدیره و گردانندگان آن بکنم، ولی گوش نکرد تا موقعی که آقای مهندس قطبی اداره تلویزیون کشور را به عهده داشت کلیه وسایل و تأسیسات آن را به ادوار از آقای ثابت خریداری کردم و به تلویزیون دولتی منتقل شد. چون در اینجا ذکری از آقای مهندس قطبی به میان آمد، لازم است بگویم که من این جوان فعال تحصیل کرده با این جوان فعال تحصیل کرده آشنایی زیادی نداشتم، ولی باید انصاف داد که ایشان این مؤسسه را به خوبی اداره و به صورت یکی از بهترین تلویزیون های بعضی از کشورهای دنیا درآورد. ای کاش وزارت اطلاعات رادیو را هم در اختیار ایشان میگذاشتن تا از اون وضع خراب و تبلیغاتی غلطی که در آن انجام میشد جلوگیری و آن وزارتخانه را از حال ابتذال خارج میکرد.
بنده الان عرضی که دارم این است که از این افرادی که باتون بودن در کابینه آقای علا، بعضی هست که من میخوام بدونم که عقیده آقا راجع به اینا چیه. مثلا آقای انتظام، عبدالله انتظام که باشون بودید.
آقای عبدالله انتظام که من درم میخواست که راجع به ایشون بیشتر صحبت کنم، یکی از رجال شریف مملکت ما بود که یکی از اون رجال نادر مملکت بود و در کارهاش واقعا بی‌نظیر بود و تحت تأثیر هیچ مقام و هیچ قدرتی قرار نمی‌گیره. آقای انتظام یک نمونه‌ای به عرض می‌رسونم، در هیچ تاریخی نه دست شاه را بوسید و نه نشان قبول کرد. چندین بار به ایشان پیشنهاد نخست وزیری شد ولی قبول نکرد. من این را همش اطلاع دارم. آقای انتظام وقتی که موضوعی را که واقعا خلاف مقررات و قانون بود ایستادگی میکرد و حتی تا پای استعفا هم کشیده میشد. نمونهش همون موضوعی بود که راجع به انتخاب
آقای تفضلی
عرض کردم، با تفضلی دشمنی هم نداشت، اون فقط روی تعصب این که وزارت خارجه قانونی گذنده، اون حمایت از قانونی بود که از وزارت خارجه میخواست.
دیگری قربون آقای عبدالله هدایت بود که نظامی و بعد
عبدالله هدایت برعکس اون که اواخر براش درست کردن، اتفاقا بسیار مرد پاک و درستی بود و در کار خودش، یعنی در کار ارتش، واقعا اطلاعات عمیقی داشت. ارتشیان بهش احترام زیاد میگذاشتن، ولی متاسفانه در اواخر کار نمیتونم به علت چه سیاست هایی بود که ایشون رو متهم به فساد و رشوه گرفتن اینها کردن، در جا دیگه اهل اینطور کارها نبود و الان اطلاعی که دارم زندگی خانوادهش هم که در ایران هستن چندان خوب نیستش.
عجب. آقای جانشاه ساله که خب خیلی معروف بود،
جانشاه ساله من همچون بدون رو درواسی بگم مرد فعالی بود، ولی جنبه شارلاتانیش بیشتر از این چیز بود. واقعا همه کار میخواست که به تظاهر بکشه، درست برعکس برادرش علیار ساله بود. علیار ساله هم مثل عبدالله انسان واقعا یکی از رجال برجستی کشور ما بود، طرف احترام عده زیادی از مردم بود و برعکس اون آقای جانشاه ساله لعقیدی منده مرد فعال و کاری و درستی بود، اما جنبه پوچگریش بیشتر از کارش بود.
قربون یک بار فرمودید که درباره شاهنده مطالبی دارید که بگید، اینو من یادداشت کرده بودم ازتون بپرسم.
درباره شاهنده مطالب خیلی زیاده، البته منده در همین جریاناتی که بعدن راجع به در کابینه آقای علا مابقی اداره رادیو و درباره روزنامه ها صحبت خواهم کرد، در اونجا صحبت جریان متصدی.
یکی هم که چون ممکنه که در دیگه چون اون زمان دیگه نبود، راجع به رزمارا و سرلشکر الفا فرمودید که
اون رو هم بعدا در موقع خودش در جای خودش راجع به چی، چون من همونطور که قبلا هم به اتبارت رسوندم سپهبد رزمارا
آدم نامرتبی بود و من 100% معتقدم که این خیالات نابابی تو سرش بود و اون هم در موقع خودش البته جریان
نمیست. خواهیش خواهیش گفت دکتر علی امینی هم که خب
بگه که من خودم بودم البته اونم صحبت کنم.
بله قربون، یه چیزی که چون گذشتیم ازش میخوام بهتون بپرسم، مجموع اشغال زنجان چقدر طول کشید؟ برای اینکه اش خود چیز رو، خود گرفتن شهر رو من تاریخش رو در آوردم، یعنی توی کتاب سرلشکر عرفه بود، میگه 25 نوامبر 1945 اشغال زنجان بود. بله چقدر طول کشید؟
یعنی اشغال از طرف روسا یا
نه از طرف چیز؟ از طرف روسا.
روسا مثل سایر چیزا بود، منطقه سایر قسمت ها امریکایی ها زودتر از همه ایران رو ترک کردن.
نه اشغال همین چیز، اشغال
طرفداران شبری و بساط
شبری. آره دموکرات ها بود.
نه الان بنده درست خاطرم، مدتش خاطرم
نه تقریبا یه سال طول کشید دیگه، مثل خود دولت
مسلم یک سال.
این یک سال دیگه بود و بعدم میخواستم برای اینکه امروز این نوار رو تیمور بختیارم از زنجان تا مرگش رو گفتی دروز میفرمایید که به اصطلاح چیزش چی بود اون کاریه؟
اصلا که بازم در همین موضوع چیز اقداماتی که شد راجع به سازمان امنیت، این که به من پیشنهاد ریاست اونجا شد.
آه اونو خواهید
خواهم کرد.
یکی که مربوط به گذشته بود، اون زلفلی در شهربانی زنجان رو این خواهش دارم.
یه حمالی بود آقا.
عجب.
یه حمالی بود، کارش حمالی بود در خیابون ها.
بله.
موقعی که این آقایون تشریف آوردن، زلفلی بود، یکم قربان، یه قربان نامی بود، اونم یه حمال دیگه ای بود. به محض اینکه اینا رسیدن دموکرات ها که آمدن به زنجان، زلفلی رئیس شهربانی کردن و یک کار چیزم فرماندهی مانند چیزی هم به اون قربان دادن که هر دو اینا حمال بودن، اصلا معروف بودن دیگه. و این زلفلی یه آدم بدبخت بینه. حالا اون یکی اون قربانشون که چیزی یه آدم گردن کرفت و چیزی بود، ولی این زلفلی یه آدم فقیر و بیچارهی بود. اصلا من نفهمیدم که این چطور وارد این چه دار و دسته شد. بعدها مدتها در زنجان بعد از این که چیز تموم شد، همون کار حمالیش و اینا مشغول بوده. مدتها بود کسی هم باش کار نداشت.
نداشت.
شما میدونستن که این حالت دست بود.
بله. خب موضوع میلی کردن شیلات رو میگید برای یه
دیگه؟ بله این یکی از چیزهای بنده است که راجع به اون باید حتما بگم.
خواهید.
چون این کار خیلی بی سر و صدا انجام گرفته و هیچ کس هم نمیدونه که این اصلا از کجا چطور شروع شد و کی باعث این کار شد.
بله.
و این بنده در موقعش از من سوال بفرمایید.
چشمین
برای اینکه این مربوط به خود بنده است و اصل این موضوع رو من شروع کردم در زمان مرحوم دکتر مصدق. اگه میخواین الان میتونم
اگر بفرمایید بعد
دیگه عرضم که یه روزی اسناد مدارکی به دست من رسید که
در چه زمانی قربون؟
تقریبا در درست زمان چیز دوره 17 بود، دوره 17 مجلس بود و پس از این که نقد ملی شده بود و آقای دکتر مصدق نخست وزیر شده بود، در اون موقع ریاست مجلس با مرحوم کاشانی بود و دو تا معاون داشت. معاون اول برادر من بود، معاون دوم آقای مهندس رضوی. اسناد مداری که در اون موقع به دست من رسید حکایت از این داشت که روسا مقداری زیادی اسلحه و وسایل دیگه برای کمک به مأمورین خودشون در داخل و حتی توده‌ای هایی که در داخل بودن، برای اونها در توی قوطی هایی که مربوط به شیلاته و مربوط به چیزهای فنی یا غیر فنی شیلات بود می آوردند و محرمانه تقسیم می کردند. البته این مدارکی که عرض می کنم تمام اینها رو من با نام اشخاص، با نام همون روس و مأمورین روسی ذکر کردن در مجلس.
که من الان نمیتونم دیگه با اون تفصیل صحبت بکنم، اگر لازم باشه اگر صورت جلسات مجلس در دسترس باشه دیگه بهترین شاهدی است که چی میکنه. من در یکی از نوت‌های قبل از دستورم با ارائه این مدارک و اسامی بردن اسامی اینها راجع به شیلات صحبت کردم و ضمن این که این صحبت ها رو میکردم از دولت آقای دکتر مصدق تقاضا کردم که حالا که نفت ملی شده بهتر این که این شیلات رو هم ملی بکنم. در جلسه اول مجلس که من صحبت میکردم آقای مهندس سزوی اصلا نفهمیدم به چه علت جلوی نطق من گرفت، به علت این که مدت بنده تموم شده. من این امر موکل کردم به جلسه بعد. صبح روز خیلی زود رفتم در نطق قبل از دستور اسم نویسی کردم، به اتفاقا اون روز برادرم مجلس اداره میکرد و من مابقی حرفام در اون روز زدم. بلافاصله بعد از اینکه من این حرفا رو در مجلس زدم، آقای دکتر فاطمی که وزیر خارجه بود از من خواهش کرد که برم به وزارت خارجه. رفتم به وزارت خارجه، به من گفتش که شما کار ما رو مشکل میکنید و ما نمیتوانیم الان در دو جبهه بجنگیم، بهتر اینکه شما فعلا از این تعقیب این کار سر نظر کنید. من به ایشون جواب دادم که تعقیبی من بهترین موقع همین الانه که شما این کاری کردید و بهتر اینه که
سلام
و بهترین چیز اینه که بهترین کار اینه که الان که شما این نفت رو ملی کردین شیلات هم تو عمل ملی کنید. ایشون از من خواهش کرد که برم خدمت آقای دکتر مصدق با ایشون مذاکره کنم. من خدمت آقای دکتر مصدق رسیدم. آقای دکتر مصدق هم دیمن حرف آقای وزیر خارجه رو تکرار کردن، به من فرمودن که اصراری تو این کار نکن. گفتم آقای دکتر مصدق صلاح شما در اینی که این کار بکنید. البته من در اینجا باید موضوعی بگم که من اگر چانسی این قسمت رو دارم میگم، چون همونطور که عرض کردم چه جریان مذاکره چیز صحبت های من در مجلس زیاد مفصل بود، تمام اسامیه مامورین روسی حتی اسامی اونها رو تمام در مجلس من فاش کردم و به چه وسایلی اینها اسلحه و غیر اسلحه و چیزهای دیگه وارد کشور میکردن، تمام اینها رو من اونجا گفته بودم. آقای دکتر مصدق من فرمودن که پس بهتر این است که ما جلسه محرمانه در مجلس درست بکنیم ببینیم نظر آقایون رو با کلات چیه. من قبول کردم. فردای اون روز بنا به تقاضای دولت جلسه محرمانه تشکیل شد و من حرفم رو زدم و بلافاصله آقای مهندس سزوی که نایب رئیس مجلس بود ایشون با این کار مخالفت کرد و خوب یادم نیست یکی دو نفر دیگه، ولی خوشبختانه چیزی که باعث تعجب من شد کلیه وکلای جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق موافقت کردن با این کار من و خوشبختانه موضوع به جلسه علنی مجلس اومد و در مجلس به تصویب رسید. اما چیزی که اینجا نکته‌ای که قابل توجهه، وقتی که این جلسه جلسه محرمانه تشکیل شد، روزنامه مجله تهران مصور و بعضی از روزنامه های دیگه نمیدونم از کجا اطلاع پیدا کرده بودن این مذاکراتی که در جلسه محرمانه شده بود و مخالفت آقای مهندس سزوی هم ذکر کرد. آقای مهندس سزوی در پشت تریبون و شروع به حمله به من کرد و فکر میکرد که این خبرها رو من دادم و کار ما به دو نفر به کشمکش کشید. حتی من با لحن تندی به اون گفتم که اگر خائنی توی این مملکت باشه من میتونم اون خائن به مجلس معرفی بکنم. اونها خائن اونهایی هستن که در به هر فرقه ای زدن، قبلا توی حزب توده بودن و بعد اومدن حالا به نام جبهه ملی و سایر چهار. خلاصه وعده دادم که فردا بنده اسناد مدارکی راجع به آقای مهندس سزوی در مجلس ارائه خواهند داد. زود که به منزلم رفتم دیدم که برادرم محمد تلفن کرد در من خواهش کرد نهار برم منزلش. رفتم اونجا دیدم که آقای مهندس سزوی اونجا نشسته بود و با خیلی حالت ناراحتی به من گفتش که من اومدم تبلیغ برادرت ازت معذرت بخوام و من مقصودم تو نبودی. گفتم خیر، شما مقصودتون فقط من بودم، چون مدافع این کار فقط منم و شما فکر میکنید که من این خبرها رو به روزنامه دادم. فرض این که به خبرها رو به روزنامه داده باشم هم هیچ معنی نداره. ملاحظه کردید که همه آقایون با این فکر موافقت کردن. بالاخره برادرم باسته شد و جلوی من گرفت. دیگه دفعه بعد من به خودداری کردم از ذکر بعضی بیانات. خدا بیامرزه، آقای مهندس سزوی حالت عادی هیچ وقت نداشت، هر روز به یک شکلی در میومد و خیلی هم با منم خیلی دوست بود. خیلی حتی بعضی اوقات که حالت خوبی نداشت به من تلفن میکرد که فلان کس بیا من از خونه بردار و هم بریم به مجلس، چون دائم تو ترس بود و میترسید تو رو بکشن. با قشقایی ها روابط خیلی بدی داشت. حتی یه روز خسرو قشقایی میخواست این از اون بالا پرت کنه پایین و این به حساب بنده شده بودم گارد ایشون، اینقدر به من اعتماد به اطمینان داشت. ولی اون کشمکش رو در اونجا سر و باید بگم که این کار به دست من انجام شد و مجلس هم و همینطور آقای دکتر مصدق هم دستور تغییر این کار دادم و
اینجا به میلی کردن
شیل داشت.
خیلی خیلی ممنون. جابجا فقاری، در رأس این ضبطی که امروز 5 اکتبر 1989 و بقیه نوار 9 میخواستم سوالی بکنم از حضورتون. این قانون از کجا آمدی رو فرمودید که کدوم کابینه تصویب کرد؟
بنده قبلا موقعی که راجع به مبارزه با فساد صحبت میکردم در کابینه آقای علا که بعد از اون جریاناتی گفتم که منجر به شکست شد، در خاطرم نبود که یه قانون بعدن گذشت به نام قانون از کجا آوردی و من خیال میکردم که زمان آقای علا این قانون از مجلس گذشت، ولی بعدم متوجه شدم که طراح این قانون اصلا آقای مهندس طالقانی بود و مهندس طالقانی وزیر کشاورزی در کابینه آقای دکتر اقبال بود و این قانون زمان آقای دکتر اقبال گذشت. به اون شرحی که بنده در اونجا دادم اینه باید منتقل بفرمایید به کابینه آقای دکتر اقبال.
چشم، همطوری خواهد شد. دیگری مطلب بود که شما در کابینه هایی که بودید یک کابینه بود که با آقای دکتر جانشاه صالح همکاری داشتید. میخواستم یه مطلبی راجع به شخص ایشون بفرمایید.
بنده در کابینه آقای دکتر اقبال آقای دکتر جانشاه صالح وزیر بهداری بود که در خدمت ایشون بودیم. آقای دکتر صالح یکی از چهره‌های خوب و پاک کشور ما بود، مردی فعال و کاردان، اما اغلب کارهایش را میخواست با هیاهو و تبلیغ انجام بده و مردم نشون بده که در بیشتر اونها هم ناموفق بود، مثل مبارزه با قاچاق تریاک و جمع‌آوری مبتلایان به تریاک. جریان مفصلی داره که از بحث ما خارجه. داریم
قبل فرمایشات امروز من دو تا یادداشت از این چیزه کتابی بود دیده بودم. یکی این بود که در مرداد 1331 که با عده دیگه از وکلای مجلس که آقام جزوشون بودید طرحی برای تبرئه خلیل طهماسبی از مجلس دادی. این راجبه این میخواستم یه مطلب بفرمید برای
که اونجا این طرح بنده ندادم. این طرح بنده یکی از افرادی بودم که امضا کردم، یعنی مربوط بود به مرحوم رزمارا، همینطور دیگه که بله. و این جریان مفصلی داره که من گوین گذاشتم در خاطراتم راجب رزمارا من صحبتهایی دارم و عقایدی نسبت به ایشون دارم که نمیتونم از اون صرف نظر بکنم. امیدوارم که بعدا در این مورد مفصلتر صحبت کنم.
پس بفرمید به مطالب امروز خوش مدن.
یکی از وظایف من ارتباط با مطبوعات بود
در کابینه
آقای علا. و همچنین هم در کابینه آقای دکتر اقبال همینطور. من با اکثر مدیران جرایت و نویسندگان حتی با مخبرین آنها روابط دوستانه داشتم. این رابطه و دوستی از سالهای قبل که من نماینده مجلس شورای ملی بودم شروع شده بود. این رفع چهار و مشروطیت متاسفانه مدام مورد بیمهری مقامات و دولت ها بودن. سانسور و توقیف روزنامه در تمام دولت ها وجود داشت. آزادی مطبوعات حرف پوچی بود. به جرایت اجازه ابراز عقیده و تنقید از کارهای خلاف دولت داده نمی شد. مردم به خواندن روزنامه ها و مجلاتی که از دستگاه ها تنقید می کردن بیشتر علاقه نشان می دادن. و به همین جهت نیز تیراژ این قبیل روزنامه ها بالا می رفت. اکثریت مدیران و نویسندگان جرایت را مردان شریف و وطن‌پرستی تشکیل داده بودند. اگر به آنها اجازه تنقید سالم داده می شد می توانستند علاوه بر اینکه راهنما و مشاورین خوبی برای دستگاه های دولتی باشند، عقده های ناراضیانی را که به وسیله به وسیله ابراز عقیده نداشتند بیرون می‌ریخت. اما چند حقباز و اخاص هم در میان آنها دیده می‌شد. مدیران این قبیل جرایت که نوکر حاکم وقت و جیره‌خوار آنها بودند. هر دولتی که بر سر کار می‌آمد این چند نفر مداح آنها بودند و کار آنها فحش و تهمت بود که به عده‌ای می‌زدند. اگر طرف ضعیف و به خصوص پولدار بود، با گرفتن باج سبیل موقتا او را رها و دنبال دیگر می رفتن. این اعتراض خود صاحبان جرایت خوب می شناختن. یکی از آنها عباس شاهنده مدیر روزنامه فرمان بود. او زندگیش را از زندان شهربانی به اتهام دزدی شروع کرده بود. پس از آزادی از زندان به حزب توده پیوست و رهبری را به نام فرمان با قیمت دستشاهی ولی با کمک و پول حزب توده منتشر کرد. پس از چندی به دار و دسته قوام سلطنه پیوست و در همون حال که ردمارا به رئیس سپاه درده شده بود به نوکری او پرداخت. مداح دولت‌های بر سر کار بود. در زمان دکتر مصدق مدتی مهر سکوت بر لب زد. بعدها با تیمسار سفهب و زاهدی ساخت و سپس در حزب ملیون وارد و یکی از گردانندگان آن حزب شد. موقعی که سازمان اطلاعات امنیت کشور به وجود آمد عضو فعال آن بود. به تلفن منزل و دفتر روزنامه ضبط صوت نصب کرده بود و در جیبش هم ضبط صوت کوچکی بود. به این وسیله برای عده زیادی حتی آنهایی که به ظاهر با او دوست بودند گرفتاری هایی ایجاد میکرد. عده ای از مدیران جرایت تصمیم گرفتند که این قبیل افراد را از میان خود ترک کنند. باشگاهی به نام باشگاه روزنامه نگاران و نویسندگان تأسیس کردند و هیئت مدیره آن هم معین شد. متاسفانه نتوانستند از ورود این قبیل کلاچان به باشگاه جلوگیری کنند. چندی همین باشگاه وجود داشت و خود به خود منحل شد. شخصی به نام محرم علی خان بود توقیف و سانسور جرایت قبل از ایجاد سابک با شهربانی کل کشور بود. مأمور این کار شخصی به نام محرم علی خان بود. پس از به وجود آمدن سابک سر و کار جرایت هم با این اداره بود. محرم علی خان را مدیران و مخبرین جرایت دوست داشتند. مرد بیازاری بود و همیشه میگفت مأمورم و معذور، دستورات موافق را اجرا میکنم. او خود ندانسته منبع خبر برای مخبرین جرایت بود. وقتی اخطار میکرد فلان موضوع را ننویسید، مخبرین زرنگ و باهوش جرایت که از اون موضوع بی اطلاع بودند با عنوان این که این خبر از منبع موثقی به دست ما رسیده آن را چاپ میکردن و اکثر اوقات از اون تحت تکلیف میکردن که امروز چه خبری باید منتشر شود و چه خبری نباید منتشر شود. در دولت هایی که شرکت داشتم، در دولت آقای علا و بعد هم در دولت آقای دکتر امینی، فشار بر جرایت کمتر بود. در دولت آقای دکتر امینی با آنها اجازه تنقید داده شده بود و تنقیدهای سازندهی هم به وسیله بعضی از جرایت می شد و عده دیگری هم که با مخالفین دکتر امینی همکاری داشتند، هر مطلبی را که میلانها بود می نوشتند و کسی هم جلوی آنها را نمی گرفت. در دولت های بعدی فشار به جرایت آنجا رسید که یکی بعد از دیگری تعطیل و خاموش شد. مقالات و نوشته های روزنامه اکثرا از سازمان امنیت توسط چند نفر نویسنده تهیه و یک شکل در اختیار جرایت قرار می گرفت. خوانندگان این موضوع را می دانستند. نتیجه این بود که دیگر مردم به خواندن روزنامه علاقه ای نشان نمی دادند. کم کم تیراژ روزنامه پایین می رفت تا ناچار به تعطیلی آن روزنامه می انجامید. روزنامه اطلاعات کیهان هم با وضع خاص خودشان از این امر مستثنا نبودند و اگر دوام آورده بودند به علت وضع خاص مدیران آنها و درآمدی که از اعلانات دولتی و غیر دولتی داشتند بود. توانسته بودند این دو روزنامه را سرپا نگاه دارند. مردم میگفتند خبرهای صحیح این دو روزنامه که سانسور نشده همون اعلانات فوت و ختم است. مدیران این دو روزنامه هم فارغ از این جریانات مدتی به جان هم افتاده و به جنگ تن به تن قلمی پرداختند و اتهاماتی را به یکدیگر وارد میکردند. گردانندگان و نویسندگان این دو روزنامه هم آتل و باطل مانده بودند و در این اواخر فقط دو سه روزنامه که متعلق به حزب رستاخیز بود منتشر میشد و مخارج آن هم از بودجه محرمانه دولت پرداخت میشد، آن هم بدون خواننده. از دولت آقای هویدا به بعد روزنامه ها و مجلات تقریبا تاکید شده بودند. عده ای از مدیران جرایت به پست های خارج رفته بودند و به عده دیگری پستی در دستگاه های دولتی داده شده بود. مابقی به کسب و کار شخصی مشغول بودند. این راجع به روزنامه هاست. حالا خاطرات دیگه بنده
قبل از اینکه بفرمایید سوالی دارم برمون. این محرم علی خان در شهربانی کل کشور روزنامه نویسا رو میدید و اینا که
کجا دید؟ به جاهای مختلف، به خود ادارت روزنامه ها مراجعه میکرد.
خودش میدن
روزنامه ایره که یا باید توقیف میکردن به وسیله اون توقیف میشد یا دستور میداد که پلان موضوع باید نوشته بشه، پلان موضوع ننوشته نشه و همطور که عرض کردم واقعا خودش اصلا خبر میداد به اون مخبرین.
صحیح.
خیلی از مخبرین بودن یا مدیران
که اطلاع نداشتن،
اصلا اطلاع از این خبر نداشتن. این خبر رو میگرفتن و بعد دنبال اون قلم پرسایی میکردن. یکی از خاطرات دیگر من موضوع آقای علیار صالح. آقای علیار صالح به عنوان اعتراض به نبودن آزادی در مملکت و انتخابات آزاد چند روزی در مجلس شورای ملی متحسن به اعتصاب قضا کرده بود. آقای علا نخست وزیر که با آقای صالح روابط نزدیک و دوستانه داشت از من خواست به نمایندگی از طرف ایشان با آقای صالح ملاقات کنم و از ایشان بخواهم که دست از تحسن برداشته و به اعتصاب قضا خاتمه دهند. این ملاقات با حضور خانم آقای صالح انجام به ایشان گفتند مادام که تقاضای من پاسخ مثبت داده نشود به تحسن به اعتصاب قضا ادامه خواهم داد. بعدن وعده های از طرف اعلی حضرت و آقای نخست وزیر به ایشان داده شد و به اعتصاب خود خاتمه داده و منظرشان تشریف کردن. دولت آقای علا چند بار ترمیم شده بود. آخرین ترمیم انتصاب آقایان دکتر امینی وزیر دادگستری به سفارت ایران در واشنگتن، عبدالله انتظام وزیر مشاور و نایب نخست وزیر، گلشاهیان به وزارت دادگستری، تیمسار ارتشبد هدایت وزیر جنگ به ریاست ستاد بزرگ ارتشداران، تیمسار سپهبد رسوخ به وزارت جنگ، آقای محمود هدایت که معاون اداری نخست وزیر بود به ریاست یکی از شعب دیوان عالی کشور انتخاب شد.
محمود هدایت آقا برادر صادق هدایت بود.
برادر صادق هدایت
شناختیدش؟
بله. خوب بسیار شریفی بود واقعا. یکی از قضات عالی مقام چیز الان هم زنده است ولی سن خیلی بالایی داره، تقریبا نزدیک 100 سال باید و اصولان و چون از فامیل هدایت و خانم منم آقای
درست
حالا من دختر مرحوم منسکنت خانم فامیلم. در اعیاد رسمی اعلیحضرت از رادیو بیاناتی ایراد میکردن. در یکی از اون اعیاد متن بیاناتی که توسط آقای مطیع الدوله حجازی تهیه شده بود آقای نخست وزیر به من دادن که آن را بخوانم و نظرم را بگویم. پس از خواندن آن من با آقای نخست وزیر گفتم که عقیده من نه در مصلحت اعلی حضرت و نه در شأن ایشان است این بیانات را از رادیو ایراد بفرمایم. نوشته آقای مطیع الدوله حجازی با جملات تندی بر علیه آقای دکتر مصدق تهیه شده بود. قرار شد خودم شرفیاب را به عرض برسانم.